خب اگر مثبت باشه یک مسیری رو باید سیر کنیم، از جمله آغاز بلافصل درمان، اطلاع دادن به همسر یا شریک زندگی و استفاده از روش‌های پیشگیری. ضمن این که اگر منفی باشه باز تغییر رفتارهای خاص، استفاده از روش‌های پیشگیری کماکان توصیه میشه.
یادم همیشه شما یادآوری میکردید که خیشتنداری، حفظ اخلاق شاید در واقع اصلی ترین کمک رو به ما بتونه بکنه. این فکر کنم هنوز توصیه هست که مادام العمر دیگه راجع به HIV و راجع به AIDS و بیماری‌های مقاربتی میشه همیشه در واقع این رو در نظر گرفت.
اینو در مورد نه فقط بیماری مقاربتی، در مورد اصول خوب زیستن هم میشه در نظر گرفت و باید در نظر گرفت. ولی توجه داشته باشید که خب گاهی وقتا ممکنه که سرشته کار از دست بعضیا در بره. این نباید باعث بشه که اینها دچار یک در واقع بیماری یا یک عذاب جدیدی هم بشن. بایستی جوانها و همه مردم از اطلاعات کافی نسبت به این بیماری برخوردار باشن تا بتونن خودشون رو در برابرش محافظت بکنن.
متشکرم دکتر فرداد درودی. به مناسبت روز جهانی ایدز گفتگو کردم با دکتر درودی، مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در جمهوری اسلامی ایران. متشکرم که روی خط بودید امشب دکتر درودی.
خیلی ممنون، از شما تشکر میکنم.
متشکرم. آگاهی رو حد فاصل خودمون با بیماری ایدز قرار بدیم. این شعار یا موضوعی که در واقع شاید بشه راجب روز جهانی ایدز در نظر بگیریم، راجبش باید با هم صحبت بکنیم، خجالت نکشیم. پدر مادرها باید با فرزندانشون صحبت بکنن. تا صحبت نکنیم به راه حل نمیرسیم. اجازه بدید تا چند ثانیه دیگه بیدرنگ بریم به سراغ احسان مهرجو و تازه ترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
خبر رادیو RA.radio RA.radio RA.radio.
استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد برنده جایزه سال فناوری انگلیس شد. جایزه سال
مرموز شروع کردیم.
آره خیلی. جایزه سال فناوری در بخش زنان در انگلستان به خانم سپیده چکاوه، استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد، برای نوآوری در حوزه فناوری ارتباطات اعطا شد. ایشون یک نرم افزاری رو ابداع کردند که در واقع مترجم همزمان هست و به 100 زبان میتونه ترجمه بکنه. موقعی که شما دارید با یک شخصی گفتگو میکنید، به زبان مادری خودتون صحبت میکنید، در لحظه برای طرف مقابل ترجمه میشه و وقتی ایشون به زبان مادری خودش پاسخ شما رو میده، در لحظه باز به زبان شما.
ما دیگه از دست مترجمای مثل خانم هدی عرفشهی راحت میشیم. حالا ایشون که ایتالیایی هستن،
آره. ببینید که نکته خاص این نرم افزار در واقع مخصوص ترجمه که اسمش هم هست پیکسل جت، اینه که برخلاف بسیاری از نرم افزارهای ترجمه همزمان که هر چقدر تعداد زبانهایی که ترجمه میکردن بیشتر میشد، دقت ترجمه میاد پایین تر، 98% دقت ترجمه داره و ظرف دو ماه آینده قرار هستش که زبان فارسی هم بهش اضافه بشه.
این میگن خبر. آفرین، یه شب یه خبر خوب گفتی.
همش یه شب.
من میخوام اصلا تحسینت بکنم.
ممنون. خبر بعدی هم خوبه، الان میگم.
دکتر واتسون خبر بعدی بگید.
خب خانم هدی عرفشهی مهمان برنامه امشبمون، خوب. در لید خبرشون اشاره کردن به ماسک صدا. خبر بعدیم هم مربوط میشه به کلن صدا.
میشه صدا تو
و کشف یک فرامادهی انجام گرفته که جاذب صدا هست در طبیعت. گروهی از پژوهشگران باز هم انگلیسی در بررسی جدید خودشون موفق شدن نوعی فراماده در طبیعت پیدا بکنن که میتونه صدا رو جذب بکنه.
کار انگلیسی
یک در واقع این فراساختار بهتر بگم در بال حشراتی موسوم به بید بدون گوش آره این فراساختار رو تونستن کشف بکنن.
نراشون چه لذتی میبرن از زندگی. هیچ چی نمیشنون.
با بررسی این بیدها متوجه شدن که اینا روی پولک هاشون روی پولک هایی که رو بال هست در واقع یک پوشش نرمی به ضخامت 0.3 میلیمتر ایجاد میشه که این یک فضای خالی هایی رو ایجاد میکنه که صداهایی که بهش میرسه رو توی اون حفره ها نگه میداره و این باعث میشه که از گزند شکارچیانی مثل خفاش ها در امان باشن.
یعنی بی صدا بال میزنه به عبارتی؟
نه بال نمیزنه بخاره. روی بال این بیدها یک ماده تولید میشه بسیار نازک که این ماده که تولید میشه یک حفره هایی توش هست که صداهایی که برخورد میکنه به بالش این صداها رو گیر میندازه نمیذاره بازتاب بشن.
چه خفاش رادار مانند عمل میکنه.
خفاش رادار مانند عمل میکنه، صدا رو در واقع به نوعی عایق میکنه، خفه میکنه، صدا گیر هست.
میخوره صدا، خوره
صدا رو میخوره. حالا اومدن در واقع این ساختار رو شناسایی کردن که بیان مواد جاذبی رو طراحی بکنن که با این ایده جاذب صدای خیلی قوی تری باشه.
بیدی نیستم که با این باده بلرزه.
خیلی هم عالیه.
خانم هاتسون لطفا چایی.
بریم سراغ خبر آخر و اونم این که روسیه قرار هست به زودی ایستگاه فضایی مستقل برای خودش بسازه. با توجه به فرسودگی ایستگاه فضایی بین المللی
روسا اینا هی تکرفی میخوام بکنن، نمیدونم چرا. چون فضا دیگه ایستگاه فضا
روسیه قدمت داره
چون ایستگاه میرن داشت
میر رو داشتن. حالا با توجه به اینکه ایستگاه فضایی بین المللی یه مقدار دیگه طول عمرش زیاد شده و تا حدی دستگاه ها اونجا فرسوده شدند و با فناوری 20 سال پیش دارن کار میکنن.
سال 2000 را افتادش دیگه.
20 سال گذشته.
مگه تو فضا مگه اینجوریه؟
خب و وقتی میگیم 20 سال شما حساب بکنید که چند سال هم طراحیش طول کشیده دیگه.
در فضا مثلا
آره 4-5 سال قبل شروع کردن.
ببخشید من عذرخواهی میکنم. خب حالا
بالاخره با سرعت نور حرکت نمیکنه.
تفاوت این ایستگاه داره یه مقدار قرار هست کوچیک‌تر باشه و با این تفاوت که بدون سرنشین هم میتونه در واقع عملیاتی باشه. ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS بایستی همزمان حداقلش یکی دو تا فضانورد اونجا حاضر باشه تا بتونن هدایتش بکنن. اما این ایستگاه قرار هستش که بدون سرنشین هم در واقع فعالیت بکنه. البته در واقع فضانورد هم پذیرا خواهد بود با ظرفیت 2-4 نفر. ایستگاه
نقلی
ایستگاه نقلی هستش. بین 130 تا 198 تا 200 میلیون دلار برآورد شده بودجه.
مگه پول دارن آخه این روسا؟
حتما دارن دیگه. و جالبتر از همش که یک همچین ابر پروژه‌ای نسبت خب پروژه‌های علمی دیگه اینا ابر پروژه معمولا محسوب میشن، قرار هستش که تا سال 2025 این ایستگاه ساخته و تکمیل بشه.
2025
تا 5 سال آینده دقیقاً چیزی که تو پروژه اعلام شده. ببینیم و تعریف کنیم.
سید محمود رضا شایسته هستم و ما در نظر داریم که اولین بازار هوشمند کشاورزی رو در کشور تأسیس بکنیم و از همه علاقمندان به حوزه تکنولوژی و فناوری دعوت میکنیم تا شنونده برنامه رادیو باشد.
اما چند تا پیامک بخونم. آقای غلامرضا میرزا بابایی از عراق گفتن سلام و خسته نباشید، جواب سلام. ناخون هست. و خاوری از قادرآباد خانم یا آقای خاوری گفتن که دو تا از اعضای بدن ناخون و مو. و در نهایت گفتن گوش و بینی. راننده هستم از مردشت فارس آقای شیروانی. ما از شما سوال کردیم که کدام اعضای بدن تا از بدو تولد تا هنگام مرگ به رشد خودشون ادامه میدند. شماره پیامک ما 3881 است و شماره تلفن ما 2265-2104.
فقط چند ثانیه تأمل بکنید تا برسیم به پرونده ویژه.
شنونده ویژه رادیوم ra.radio.
وقتی خانم هدا عربشاهی اینجا هستن یعنی میخوایم راجع به فناوری‌های عجیب صحبت بکنیم. پیشتر راجع به فناوری‌های صحبت کردیم که در دوران کهن، حالا دوران کهن شاید واژه دقیق نباشه، خیلی قدیم‌ها به وجود اومد، ولی قبل از اینکه به وجود بیادش و بخواد بشه سکه روز بازار فناوری خیلی سریع منقرض شد. حالا امشب میخوایم بیایم به دنیای امروز، به عصر جدید برسیم، زمانی که فناوری‌هایی هستن که عجیبن، یه خود عجیبن، به درد نخورن ولی به درد بخورن هستن، ولی اونقدر که به درد بخورن به درد نخورن بیشتر. چی گفتم خانم عربچه؟
درست گفتیم. و به خاطر همین معمولا اینها هم اتفاقا هم تعدادشون خیلی زیاده، هم بعد یه مدتی دیگه از بین میرن دیگه.
آره. مثل همین ماسک سلایه؟
نه، ماسک صداگیر.
آها، صداگیر. آره. از بس ماسک سلایه دنبال. آره. ماسک سلایه این ورانور هستیم.
ماسک صداگیر حتما برای شما پیش اومده که حالا توی محیط کارتون هستین و مثلا یک همکاری تلفن رو بر میداره و شروع میکنه با صدای بلند حرف زدن. در اون لحظه شما میخواین چی کارش کنید؟ نمیخواین خفش کنید؟
اگه احسان باشه معمولا این علاقه رو دارم.
علاقه رو
خیلی دارم. علاقه دارم.
خب برای اینکه این کارو نکنید، البته الان که خب معمولا آدم ها ماسک میزنن و خود همین ماسک ها یه مقدار صدا رو میگیره،
ولی خب احسان داد میزنه.
آه، خب پس ایشون باید حتما مثل همون فناوری روی بال بید. آره. این ماسک صداگیر مثل یک ماسک در واقع بتمن میمونه. آها. قیافه شبیه همونه و کسی که خیلی بلند صحبت میکنه این رو به صورتش میزنه جلوی دهنش و این با بلوتوث به گوشیش وصل میشه. وقتی صحبت میکنه مستقیم تمام صدا رو میگیره، صداهای پس‌زمینه رو میگیره، اجازه نمیده صدا بیرون بره و کسی رو خفه نکنه.
خب یادتونه که یه زمانی یک گوشی های تلفنی اومده بود، همین مثل هدست های خودمون بودش، همین در واقع هنس فری
که استفاده می‌کردن،
یه عین گوشی تلفن بود، اون سرش هم میدونه فیش بود که میزدی به موبایلتون انگار که گوشی تلفن گرفتین دستتون، اونم خیلی زود خوشبختانه منقرض شد.
آره. خب
بی خود خب وقتی موبایل رو میتونم بیارم بالا یا تبلت رو میتونم بیارم نزدیک یا از هنس فری استفاده بکنم، چرا باید اون ماسک که به اون شکلش
هم. ولی خب نه، این کامل جلوی دهن رو میگیره و تصور کنید که شما رو تبدیل به یک شخصیت ابرقهرمانی کارتون ها میکنه و شما میتونید خیلی راحت هر چقدر خواستین با طرف مقابلتون پای تلفن دعوا کنید، هیچ کس هم مزاحم هیچ کس هم نشید، هیچ کس نمیفهمه.
از این نظرم خوبه. احسان یه تونه بخریم برات؟
برای من؟
آره.
چرا برای من؟
آخه بلند صحبت میکنی موقعی که تلفن صحبت میکنی،
حجم صدا زیاده. آه. دیگه خدا دادی سیاهشو من چیکار کنم؟ گله پیش کی ببرم؟ پیش خدا؟
ما گله پیش کی ببریم؟
فناوری برای همین روزا،
فناوری برای امثال ما ساختن دیگه، برای کسی که حجم صداشون زیاده.
من همین میگم آره، استفاده کن. من چه دعوی
الان گین این میکروفون رو صدا بردار رو کمترین حد ممکن گذاشتم، ولی شما همچنان صدا رو در سطح عالی میشنوید. این دیگه به حال طبیعیه، خدا دادیه.
خدا رحم کنه به ما. بریم. آره. ادامه بدیم خانم عرفشی.
دو تا فناوری عجیب هم داریم برای تنبلا.
آه خب بازونم برای احسان. آره.
خب گوش گذار شد حسن، دقت کن شما، دقت بفرمایی.
خب راست میگی، من تو تنبل تر.
شما وقتی زمین کثیف میشه پیش اومده مثلا اینطوری با پاتون آشغالا رو بزنی زیر مبل؟ بعدن حالا
یه درده بکن نزنن زیر آشان.
یه بار این کار کردم،
یه بار،
نه چون میخواست مهمون بیاد، خیلی دیگه بد بود دیگه، زدم اون زیر و اینا، خلاصه هیچ دیگه.
البته میدونید که یه روز همیون مهمون دارن سیاوش جان.
نه مال قبل از کرونا بود دوست عزیز،
الان دیگه مهمونیات میزنید دیگه، یعنی هفته سه بار این کار انجام میشه.
خب الان که دیگه مهمون نمیاد چیکار میکنی؟
الان تمیز میکنم، جارو میکنم.
خب یه فناوری اومده، یه گجتی اومده در واقع. خوب. که حالا آدم هایی که مثل اون یک باری که شما مهمون داشتین که
زدم زیر مو،
آره، به جای این کارو بکنن ته کفش رو تبدیل به جارو برقی کردن، به جای اینکه اینطوری هولش بدین زیر مبل، میتونید از روش رد چین و این مکش داره.
چه جالب. خب زیر خونمون کفش نمیپوشیم که.
خب دیگه حالا بپوشی چه اشکالی داره؟
بعد این کفش زیره خون است دیگه.
آره، زیره یه کفش یه موتور مکنده جاساز شده. خوب. که این با قدرت بالا وقتی شما راه میرید آشغال ها رو میکشه و جالب اینجاست که هیچ نیروی باتری هم نداره، یعنی به جایی وصل نیست. خوب. و انرژی خودش رو از راه رفتن شما تامین میکنه. اینطوری همین تحرکی شما انجام میدین. آره، فقط این که یه مشکلی داره، اگه شما بخواید یه اتاق قد این استودیو رو تامین کنید خیلی باید راه برید.
خب خیلی خوبه که
ببینید
راه میرید جارو هم میکنیم، ورزش هم کردیم. چی آره. از این بهتر؟
میتونی تازه یه کمربندی هم ببندین که
خودم من کمربند مشکی هم خانم عربشه، البته کمربند مشکی رزمی نه، کمربند مشکی چرمی.
آره این کمربندی هم که میتونید ببندین یه فناوری عجب غریب دیگه ایه که بیشتر برای کساییه که خیلی توی مهمونی نگرانن که غذا که میخورن این کمربنده بهشون فشار میاره و دیگه نمیتونن از یه حدی بیشتر بخورن.
خوشبختانه احسان این مشکل نداره، اصلا یه چیزی هم جارو برقی سیاه چاله هست میخوره فقط.
آره این کمربند خودش شما فیت میکنه، شما هرچی میخورید این خودش فیت میکنه.
خیلی خوبه که دیگه فشارم به شکم نیاره.
تو کارتون هم دخالت میکنه، اگه مدت زمان طولانی نشسته باشین بهتون میگه پاشو یه قدمی بزن.
بعد اونجا میتونید بخریم یادم،
اونجا میتونید اون کفشا رو بپوشید.
دوست داره میگه غذا زیاد میخوره.
شایان بهلولی
که تهیه کننده برنامه
شما، شنوند عزیز شما که تصویر آقای بهلولی تهیه کننده رو نمیبینید، اصلا سیکس پک هیکل عالیم، اصلا به این کمربنده نیاز نداره.
تو گوشم داره میگه که کمربنده رو کجا میفوشم بخوام بخرم. من دیگه به همین خاطر
خب همون گوشی که تو گوش شماست تو گوش منم از چرا تو گوش من
شده احتمالا از همونجا کفشار هم بخرید دیگه. وقتی بهتون گفت بلند شد دیگه پا میشید زمینم جارو میکنید دیگه.
باشه هستم من که هستم. از کجا بگیریم خانم اینو؟ الان منقرض شده یا نشده؟
نه اینا هنوز منقرض نشده، ولی خب الان حتما باید برید بگردین تو این سایت گیگ گجت میفروشن بخرید دیگه.
اینم از فناوری یه عجیب با
خانم. یه تنبلی دیگه هم دارم
از بابا علی میشه خرید
اگه میخواین. یه تنبلی دیگه هم بگم
حتما.
گفتیم که اون برنامه اول گفتیم که رویای قدیمی انسان پرواز بوده. خب آدمای قدیمی خیلی آدم متحرکی بودن، دوست داشتن فعالیت بدنی داشته باشن، پرواز هم
مجبورم بودن.
آره ولی رویای امروز آدم ها دو تا چیزه، یکی این که یکی پاشه تختشون رو مرتب کنه، یکی لباسای شسته شده رو مرتب کنه، اتو کنه تا کنه بزنه.
خیلی خوبه همش. آره. دوست دارم.
حالا تختو که هیچی، هنوز فعلا دانشمندان در تلاشن که این کار رو انجام بدن، ولی این کموده ساخته شده. شما یه کمدی هستش که شما حدود 20 تا 30 تا تا 40 تا حالا لباس یا ملافه رو میذارید توش، درش رو می‌بندین، یه بازوی میاد و اینها رو براتون تا میکنه، مرتب میکنه، میچینه. فقط یه ذره کنده، 5 دقیقه طول میکشه تا هر لباس رو تا کنه.
دستش در نکنه، همین زحمتی که داره میکشه ما که میذاریم تو کمد میریم شب میایم دیگه.
آره کاری نداره. آره اگر...
اون 40 تا 5 دقیقه میشه 20 استراحت کنه عزیزم. 3 ساعت و نیم خوبه دیگه.
اشکال آره نداره.
بخوابین تو اون فاصله.
چرا بخوابم؟
یا بخورید. بخورید بعد اونم که کمربندتون هم که فیت میشه و
را میریم بعد جارو هم میکنیم.
لباساتون هم
اتو میشه. یه فناوری دیگه هم برای کسایی که مثل من خورخور میکنن به وجود اومده که یک جور دوشکای عجیبیه. دوشکایی که میتونه ارتفاع رو بر اساس میزان صدای پیرامون خودش ارتفاع بالش و ارتفاع دوشک رو تغییر بده،
شیب بده، یعنی
شیب بده جوری که قل بخوری بخوای
رو دنده بری.
وقتی از این دنده به اون دنده میری دیگه حست بزرگش اینه که لگد از نفری که کنار دستت هستش نمیخوری و این خیلی میتونه در ارتباطات زندگی مشترک موثر باشه.
بعد تنظیم میکنه که صحبت چه دنده بلند شی؟
مالو دیگه اینو راسته بخوای اطلاعی نده، اینو دقیقاً نمیدونم خانم عربشه. گفتم بذاریم منم یه فناوری عجیب برای شما بگم دیگه.
بله دستتون درد نکنه.
پایان بخش اول پرونده ویژه امشب رادیو.
خواستم جواب مسابقه رو بگم. به نظر من که با توجه به چیزایی که خوندم گوش و بینی تا آخر عمر رشد میکنه. ممنون از برنامه خوبت. فاطمه سادات از بروجه.
سلام. به نظرم ناخن و مو تا زمان پیری و حتی تا زمان مرگ انسان هم رشد میکنن و این دو عضو بدن هستن که جواب پاسخ مسابقتون باید باشه. بنده کیوان بیگل هستم از زنجان. خدا نگهد.
از سلام دارم خدمت عزیزم در رادیو جوان از سر بزرگ میرسم از خرم آباد لرستان. زمانی که خون در رگهای انسان جریان دارد موی بدن انسان است رشد میکند.
سلام وقت بشه. به نظر من مو و ناخون هستش که تا زمان مرد این رشدش رو ادامه میده. قولی داد هستم از تهران، متشکرم، خدا نگهدار.
با با سلام ضمن هر تشکر از برنامه فکر کنم موی انسانه که تا زمان مرگ رشد میکنه. علیرضا عرض کمال هستم، مشهد مقدر.
فکر کردین که احسان مهرجو سوال به این راحتی درست میکنه که جوابش مثلا مو و ناخون باشه؟
من دیشب دارم فرار میکنم به خاطر سوالم، فواد دنبالم گذاشته، دیشب تا الان میخوام گیرم نیاره، میخواد منو بکشه. پاسخ که دیشب گفتیم، امشبو زوده بگیم نه؟ دوستانی که میگن مو، چه راهنمایی بکنیم بهشون سیاوش جان؟
راهنمایی رو خانم عرفشایی توصیه کردن. خانم عرفشایی میخواد خودتون بگین.
آره، یه چیزایی باشه که اینطوری نباشه که بکنیدش در بیاد.
آه، مثل ناخون و مو.
آره.
آه. خب بالاخره نکنیمش هم در میاد.
عضو
بکنیمش بدن. دیگه از بین میره.
آره دیگه.
عضو دوستان کدوم عضو بدن؟ مو جزو اعضای بدن؟
نه دیگه، عضو بدن یعنی چیزی که هستش، فقط ابعادش تغییر میکنه.
بله.
یعنی رشد کردن به معنی بزرگ شدنه، نه به معنی اینکه
مو جزو عضو نیست.
مو رویش میکنه. آره. یعنی ما کلن کاتش میکنیم دوباره رویش میکنه.
مو ناخون به این طوریه.
بعضی مثل من اصلا دیگه نه کاتش
بذار یه جوری دیگه چیز. بگیم سوال رو در واقع هرچی سنو میره بالاتر اینا بزرگ میشن.
خب به مادر بزرگا و پدر بزرگا هم باید یه خورده فکر کنیم. آره. دقت بکنیم ببینیم که کجاست آنجا.
خب پیامک خونیم. آقای مهدی امیرپور از خوزستان شوشتر
توپقو زدیه،
گفتن که آخه پیامکی که برام میفرستن نصفش بخونیم
کج زمین
نه کجه. حروفش واقعا نصف نیمه است.
درست.
با سلام و شب بخیر، بعد از مرگ فعالیت های مغز تا چند روزی ادامه خواهد داشت. دوستان در قید حیات گفتین، گفتین از لحظه تولد تا مرگ،
که البته بر اساس قواعد علمی مرگ زمانی در واقع اعلام میشه که مغز دیگه کار نمیکنه. اینکه مغز بعد از فوت همچنان کار میکنه، علم نسبت بهش تاییدی نداره.
شاید مورد ناشناسی روشون کشف کردن. و یه پیامک دیگه هم بخونم. منوچهر مرادیان از شهر کرد گفتن سلام، خدا قوت، تنتون سلامت. مو و ناخن، گوش و بینی. آها، چهار تا شد. مو، ناخن، گوش و بینی.
حالا دیگه
حالا نمیتونیم تایید و تکذیب بکنیم دیگه. شاید هم درست شد.
پیامک های شماست.
آره، پیامک زیاده. ببخشید که همه رو نمیتونیم بخونیم، بخشی زیادی داریم ما.
بسیار خوب، بریم حالا دانستنی ها رو بشنویم.
مهاجرت‌های فصیح حیوانات قطبی تغییر کرده است. بررسی‌های تصاویر ماهواره‌ای از قطب شمال نشون میده روند تغییرات آب و هوا توی این منطقه از کره زمین زندگی و مهاجرت حیوانات قطبی را دگرگون کرده. نشانه‌های تغییر فصل به خصوص گرم‌تر شدن دمای هوا در قطب شمال نقش مهمی در حفظ حیات جانداران این منطقه داره.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
ساکنان قطب شمال با توجه به دمای هوا برای مهاجرت، تولید مثل و یافتن غذا تصمیم گیری می کنند. محققان از سال 1991 با استفاده از تجهیزات موقعیتیابی حیوانات قطب شمال را ردیابی و زندگی اونها در ایام مختلف سال را بررسی می کنند. تحقیقات دانشمندان نشون میده الگوی مهاجرتی حیوانات قطبی در چند سال اخیر تا حد زیادی تغییر کرده و این تغییرات همچنان ادامه داره. محققان معتقدن اگرچه حیوانات قطبی مجبورن برای مهاجرت از شیوه‌های جدید استفاده کنن، ولی روش‌های جدید میتونه به اکوسیستم کل منطقه آسیب بزنه. خبر بعد در مورد تغییرات آب و هوایی در منطقه قطب شمال اینه که تعداد زیادی از حیوانات قطبی تونستن خودشون رو با شرایط جدید هماهنگ کنن، ولی تعداد دیگه هم در شرایط بسیار بدی قرار گرفتن و زندگیشون به شدت در معرض خطر قرار داره.
ra.radio، شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
شما شنونده رادیوم هستید. بعد از شنیدن دانستنی ها، بعد از حجم انبوه اطلاعات و اخبار و داده های جذاب و شنیدنی که خانم عربشایی گفتن، دکتر درودی گفتن، خود احسان مهرجو خبرهای جذابی که تعریف کرد، میرسیم به بخش ملال‌آور تاریخ علم با احسان مهرجو. دکتر واتسون بیا پشت تلسکوپ نگاه کن به خورشید.
چقدر زیباست.
چی میبینی؟ این لکه سیاه رنگو میبینی؟
لکه نیست، فکر کنم دوتا پرنده باشن.
پرنده نیستش واتسون عزیز.
چرا
از خوشت استفاده کن.
دارن جا به جا میشن. دقت کن.
نه 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 دکتر واتسون، دقت کن، اینها لکه های خورشیدی هستن. لکه های خورشیدی عوارضی هستن که روی خورشید دیده میشه و اتفاقا این روزها، همین روزهایی که دارین شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان، باید در نظر داشته باشید که یکی دو سه تا لکه خورشیدی روی سطح خورشید دیده شدن. عکسش رو در صفحه مجازی رادیوم گذاشتیم.
لکه ها چی هستن؟
شما باید بگید. ما باید یادم باشه که خورشید یک ستاره پویاست. فعل و انفعالاتی در اون اتفاق میفته و هر لحظه.
از کتاب های دانشگاهی به خاطر میآورم لکه ها به نظر میرسن که در واقع محل میدان های مغناطیسی خورشید دویه. باشن که مواد خورشید رو که از لایه های پایینی به سطح میان رو به دام میندازن. نمیدونم هنوز به خاطرم مونده یا نه.
آفرین واتسون، معلومه که دانشگاه رو تو اثر کرده.
تو را سپاس.
آقای گراهام بل، هم صداتون رو میشنوم هم تصویرتون رو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
اما امروز سه‌شنبه 11 آذر ماه و 1 دسامبر 2020 میلادی، در چنین روزی نخستین عکس رنگی از سیاره زمین تهیه شد. از الان تا 3 دقیقه میخوام این بحث رو ببندم. در سال 1959 اولین عکس رنگی زمین از فضا،
1959
اولین عکس رنگی تهیه شد از سیاره زمین از فضا، که یک دوربین رو در دماغه موشک سور که از پرتاب محله، در واقع پرتاب کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب شده بود، تهیه کردند. یک کپسولی بود که در واقع نوک این دماغه قرار گرفته بود و در 16 فوریه 1960 در جزایر باهاما تقریبا 2500 کیلومتر دورتر از نقطه پرتابش در واقع تونستن اون کپسول رو بردارن و در واقع نگاتیو ها رو بیارن بیرون و عکس رو در واقع ازش استخراج بکنن.
حالا باید یادمون باشه که موشک وقتی میره بالا با دماغه به سمت بالاست، رفته بالا دوباره برگشته، یه حالت یو شکلی داشته.
بله بله.
برگشته، موقعی که داشته برمیگشته سر رو داشته عکس هم میگرفته از زمین.
دقیقاً به همین صورت.
این اولین بار بوده که ما داشتیم سیاره خاکی خودمون رو به صورت رنگی میدیدیم.
اما اولین عکس سیاه‌سفیدش کی بوده؟ یه مقدار عقب‌تر بدیم. این 1959 رنگی گرفته شده، 1946 یعنی سال 1325 در واقع عکس اولین عکس گرفته شده که موشک ویدو که آلمان ها برای جنگ جهانی دوم اون رو ساخته بودند، در واقع دوربین رو اونجا نصب کردن. بعد از جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از این موشک های ویدو بدون استفاده باقی موند که شوروی و آمریکایی ها اینا رو به عنوان غنیمت برداشتن
و این شد آغاز عصر فضا.
اساس سهم شوروی ها بیشتر شد و یک دوربین رو نوک دماغه یکی از این موشک های ویدو گذاشتن، فرستادن. موشک بالستیک بود و یک مسیر قوس شکل رو طی کرد، موقع فرود در واقع عکس رو گرفت و آمریکایی ها در عوض کاری کردن طراح این ویدیوها رو که در واقع فون براون بود رو به آمریکا بردند و بنیانگذار موشکی شد که انسان رو به ماه برد.
تاریخ علم جذابی بود. بد نیست بدونید که عکسی که گرفت همچین عکس خوش